محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم سلام علیکم رحمت الله سلام علیکم رحمت الله سلام علیکم رحمت الله سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدار و عداه مجمعین الى یوم الدین. خب برای این که بد مشایعت کننده نباشیم اون تتمه به سر صفحه آخر رو از سوره بقره و جلد دوم المیزان میخونیم که بالاخره چند سال در معیت و محضریت سوره بقره و این جلد بودیم آخرش خلاصه با اون عدم نصرت همراهی نکنیم چون فنصرنا علی القوم الکافرین هم در همین آیه و انت مولانا فنصرنا علی القوم الکافرین هست انشاءالله با همین نصرت و ولایت خدای سبحان این سوره رو همراه خودمون انشاءالله تا قیامت داشته باشیم تطبیق این فراز رو انشاءالله داریم تا وارد جلد سوم بشیم. در آخرین قسمتی که از سوره بقره باقی مونده بود این فراز آیه شریفه بود آخرین آیه انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایشون می‌فرماید که این سوره بقره با دعا تمام شد و اینها هم فرازهای آخری دعا هستن استینافون و دعا اون مستقه با اینکه بقیه هم دعا بود که ربنا لا تحمل علینا هم دعا تو حملنا لا اینا همه دعا بود چهار تا ربنا بود اینجا در حقیقت خودش دعا مستقلی است و آغاز است استیناف از جمله مستقلی است وقت بعد بیان میکند که رابطه بین مولویت مولا بودن و نصرت را که این ولای نصرت تحت ولایت قرار گرفتن و نصرت شدن که این تو این آیه شریفه این رو میخواد بل مولا هو الناصر لکن لا کل ناصر بل الناصر الذی یتولی امر المنصور اون نصرتی که نه فقط نصرت بکند فقط در موقع این که کمک میخواد نه ولایتش رو به عهده میگیرد، از جمله اون ولایت در قضیه هستش نصرت است. ببینید تعبیر انت مولانا فنصرنا، یعنی چون تو مولای ما هستی پس نصرت کن. پس معلوم شد نصرت جزی از مولویت است، جزی از ولایت است. پس اگر میفرماید که انت مولانا فنصرنا، این بیان چی هستش؟ بیان است که مولویت عام است نسبت به او، او ولایت تام است نسبت به او. نصرت هم یکی از شؤون مولویت، نه فقط در ولای نصرت باشد. یکی از نتایجش میشه نصرت، یکی از نتایج مولویت نصرت است، چون مولویت شؤونی دارد. یکی از شؤون، چون فنصرنا هم یعنی حالا که تو مولای ما هستی ما کاری نیستیم، ما وظیفمون رو انجام میدیم، اما نصرت رو شما باید انجام بدی. مثل این که میگیم ما در طریق علم میکوشیم اما معرفت رو شما ایجاد میکنی. دقت میکنید این که معرفت به واسطه خدای سبحان ایجاد میشود، نصرت به واسطه خدای سبحان ایجاد، این همه تحت مولد، یعنی عبد است. اگر پیروزم میشه او رو نصرت حق میبیند، عبد است. اگر معرفتی هم براش ایجاد میشه او رو از جانب حق میبیند، چیزی از خودش نمیبینه، فقط این میبینه سمعنا و اطعنا. کار ما این است که چیکار بکنیم؟ گوش کنیم و اطاعت بکنیم. اما این که نتیجه بر این سمع و اطاعت محقق بشود که نصرت باشد، معرفت باشد، رشد، اینا همه اعطای شماست، در ولایت الهی است که اعطا میکند. خیلی ادب، ادب عبودی قوی است، به خصوص بعد از اون چند تا ربنا 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 که بیان کرد، این ادب عبودی توحیدی رو خیلی زیبا بیان میکند که ول مولا هو الناصر لاکن لا کل ناصر ول الناصر الذی یتولی امر المنصور فانه من الولایه. این نصرت و این منصور بودن و ناصر بودن، فانه من الولایه به معنا تولی الامر، پس این هم از جمله ولایته. ولما کان تعالی ولی للمؤمنین فهو مولاهم، وقتی خدا ولی مؤمنینه پس خدا مولای بندگان است، مولای مؤمنین است. مولاهم فی ما یحتاجون فیه الی نصره، اون در حقیقت ولیشونه در هر جایی که احتیاج به نصر داشته باشن. قال تعالی والله ولی المؤمنین و قال تعالی ذلک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، که اینم قصهش خیلی زیباست که همونجوری که کافری شعار میدادن اوله بل اوله بل، یادتون هست یا نه؟ در حقیقت اونجا مؤمنین شعار دادن که ان الله مولانا و لا مولا لهم، که در حقیقت اونجا شعار دادن و این در حقیقت از اونجا اخذ ذلك و ان الله مولى الذين امنوا و ان الكافرين لا مولا لهم، مولا ندارند. این خودش یک جای پوز داره ها، یعنی جای در حقیقت چی داره؟ مانور دارد. ما مولا داریم که مولای ما خدایی است که حقیقت هستی به ید قدرت اوست، در تحت قبضه اوست. اگر این باور باشه که مثلا خودمون باور بکنیم، این باور تو وجود کافرین اثر میذاره، یعنی ترس در اونها. هر چقدر این باور در وجود ما شدیدتر باشد، ترسش در وجود کافرین شدیدتر دیده میشه. هر چقدر ما به این کمتر باور داشته باشیم، کافرین هم ترسی از این مولای ما ندارن. یعنی اگر واقعا ما با این باور حرکت بکنیم، مثل امام، مثل مقام معظم، مثل دیگرانی که در حقیقت اینا با باور این حرف رو میزنن، این باور در دل دشمن کاملا رسوخ میکنه و اونها رو مرعوب میکنه. نصرت رو تو وجود اینها میبینن. اون فرمانده ای که به این رفت چند روز پیش، مال جریان تبس، اون فرمانده مال حمله به تبس آمریکایی، او گفته بود اون موقع مصاحبه کرده بود همون سالها، گفته بود که ما وقتی که اونجا در قدر هلیکوپتر هواپیما میخواستن بلندشن، امام رو میدیدیم توی این ایوان به اصطلاح جماران که صحنه بالاخره، گفت هر باری که دستش رو تکون میداد این یکی از خلاصه هلیکوپترهای ما یا هواپیماهای ما به هم برخورد میکردن، نقصی براشون ایجاد میشد، از حرکت میموندن. این با دست کن، این باور میشه براشون، چون این طرف باورش هست. یعنی نمیخواد اعتقاد داشته باشن به اعتقادات ما، با این باور اینور نصرت ایجاد میکنن در دل، اما ما باور نداریم. لذا دشمن ما هر موقع دیدیم دشمن خیلی جری میشه به ما، معلوم میشه ما باورمون چی شده؟ ضعیف شده. و الا اگر این بر باور باشد، از قبل فرعون انه توابر میفرماید که انزال که و ان الله، خیلی زیباست اینا، اینا رو باید اینقدر آدم با قشنگ بخونه، زال که و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، مولا ندارن. اونا خدا ندارن. وقتی خدا ندارن یله و رها هستن، بیچارن. اگر ما این باور رو کردیم که اونا بیچارن، آخرش همینم که هستن همینن، بیش از این چیزی نیست. اما ما خیلی عقبه داریم، ما یه عقبه نامتناهی داریم. ما اینی که جلوی هستیم، ما هستیم، این ظاهری ترین لایه است. ما عقبه‌ای داریم که ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم و حاضر دعا من هم یدلو علا انهم ما کانن لهم بعد از سمع و تا عل اصل دین اما الا فی اقامته. اینا هیچی دیگه خودشون ندارن بعد از این گفتن سمع و طاعت. اینا تمام هم و غمشون چیه؟ اقامه دینه. دنبال اقامه دینن. چون دنبال اقامه دینن چی میخوان؟ نصفت میخوان. ببینید اینا کاریست که الان ما میخواییم. ما اگر دنبال اقامه دین بودیم و گفتیم سمعن و طاعتن، سمعنا و اطعنا، اگر گفتیم سمعنا و اطعنا و به دنبال اقامه دین قرار دادیم خودمون را، خدای سبحان مولای اینها می شود و ناصر اینها می شود. اینا حقیقت دنباله این مسئله است. لا هم لأصل دین همون اینها دقیقه ما کانه لهم همون الا فی اقامت دین و نشر دین و الجهاد لإعلان کلمت الحق و تحصیل اتفاق کلمت الامم علیه. قال تعالی قل هذه سبیلی ادعو، بگو پیغمبر به اینها بگو هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا، بهشون بگو که من میخوانم شما رو به بصیرت، انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این و ما انا من المشرکین یعنی هیچ وجه شرکی در کار من نیست، که همون جوری که در رتبه ابراهیم خلیل بود که و ما انا من المشرکین، که در حقیقت اول المسلمین هستم و ما انا من المشرکین، که این نه فقط من انا من المشرکین یعنی که من این شرکی رو که مشرکان دارن ندارن، و ما انا من المشرکین هیچ نحوه شرکی، و یا مثلا دیگه اون تعبیر که در رابطه هست ابراهیم داره که ولم یکن من المشرکینه، اصلا نبوده وجودش، هیچگاه از شرک درش نبوده. و ما انا من المشرکین فدعوتو الی دین توحید هو سبیل الدین. پس دنبال اقامه دین باید باشیم با سمع و طاعت و با طلب نصرت از خدای سبحان. هممون باید واحد باشه در اقامه دین، در نشر دین، از خدای سبحان هم ولایتش رو و نصرتش رو بخوایم. و هو الذی یتعقب الجهاد و القتال و الامر بالمعروف و النهی، اینا شعوب اقامه توحید است. فدعوت الی دین توحید هو سبیل الدین اینه. و هو الذی، این دین توحید و سبیل دین چیه؟ یتعقب الجهاد و القتال و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و سایر اقسام الدعوت و الانذار کل ذلک لحسم ماده الاختلاف من بین هذین النوع. همین رو برای این است که ماده اختلاف و تفرق بین انسان ها چی بشه؟ برداشته بشه، شکسته بشه. این شکسته شدن ماده تفرق از چی نشأت میگیره؟ از اقامه دین، از توحیدی که تو اقامه دین هست، که این توحید اون تفرق رو برمیدارد. و یشیر الی ما به من الاهمیه فی نظر شارع دین قوله تعالی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما اوصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، که این در حقیقت اقامه همه ادیان اون پنج دین در حقیقت چی هستش؟ پنج دین رسول اولوالعزم هست. فقولو انت مولانا فانصرنا یدل علی جعلهم الدعوه العامه فی الدین اول ما یسبق الی اذهانهم بعد عقد القلب علی السمع و الطاعه. به این با چه توحیدی بالاخره سوره بقره رو تمام کرد، هم عبودیت توش سمع و طاعت، هم در حقیقت چی هستش؟ هم دنبال اقامه دین هستن با طلب نصرت از خدای سبحان. این با دعای شبان روز ما باشه که انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. این خب دیگه اصلا اساسش سمع و طاعته، دعاها زمینه سازه، ولی اون سمعنا و اطعناست، عبودیت و مولویت که عبودیته، سمعنا و اطعنا حقیقت عبودیته. غفرانک ربنا و بعد ربنا ربناهای بعدی همه تجلی اون سمعنا و اطعنا است که عبودیت. یعنی هر چقدر عبودیت بابش وسیع تر بشه ربوبیت قوی تر شده. تعبیری که مرحوم امام داره در آداب الصلاه و جای دیگه میفرماید که بین عزت ربوبیت و ذلت عبودیت رابطه مستقیمه. هر چقدر ذلت عبودیت بیشتر باشه عزت ربوبیت هم بیشتر شده. اگر انسان احساس عزت ربوبیت نمی کند، برای خدا عزت ربوبیت تو وجودش تجلی ندارد، مال این است که ذلت عبودیت تو وجودش محقق نشده. پس بین این دو تا رابطه مستقیم است. هر چقدر ذلت عبودیت شدیدتر، عزت ربوبیت رو بهتر می‌یابد. لذا معرفت حق و معرفت عزت حق با چی محقق میشه؟ با ذلت عبودیت. نه فقط با معارف خوندن و فهمیدن اینجوری. او در حقیقت موعده، اما علتی که تمام از اثر گذار است ذلت عبودیته، که ذلت عبودیت کنهو مثل متضاعفینه. با چی؟ با عزت ربوبیت. متضاعفین نیستن، او کنهو مثل ایمونه. این بیاد اون هست، ذلت عبودیت بیاد عزت ربوبیت هم حتما هست. سلام علیکم و رحمت الله. این ان تنصر الله ینصرکم در عبودیت، در سمعنا و اطعنا. ان تنصر الله که سمعنا و اطعنا، در حقیقت خدای سبحان هم نصرت میکند شما را، که نصرت خدا میشه فنصرنا علی القوم الکافرین. که این هر چقدر انسان در به اصطلاح اون مولدیت حق در وجودش که سمعنا و اطعنا باشه، منتهی دستور فردی گاهی دستور اجتماعیه. سمعنا و اطعنا، امر معروف هم سمعنا و اطعنا، جهاد هم سمعنا و اطعنا. اما آیا میشه هر جهادی اگر این حال تو انسان نباشه نصرت بیاد؟ نه. اگر با این سمعنا و اطعنا بود نصرت میاد دنبالش. بله. این از اون حرفای است، چون ما معتقدیم همه عالم وجود به هم پیوسته است. هر چقدر انسان اعتقادش قوی تر باشه، این به اصطلاح بیان توشه، بدون حرف زدن بیان توشه. لذا خود به خود این وجودی که به خدا ایمانش بیشتر است، استحکام وجودش قوی تره. وقتی استحکام وجودش قوی تره میفرماید که چی؟ میفرماید که این یکن منکم اشرون صابرون یقلبو چی؟ معتن. درسته؟ یعنی از چی نشأت میگیره؟ از همون ایمان. این ایمان در وجود کافر هم که میبیند این رو راسخ میبینه. لذا وقتی اسرائیل حمله کردن به حزب تو لبنان خواستن حمله کنن، گفتن نه اصلا انگار اینا به اصطلاح غیبی هم یک دفعه ظاهر میشن، اصلا قابل پیش بینی نیستن کجا ظاهر میشن. از زیر زمین در میادن بیرون، جلوی تانکای مرکابای اینا و این تانکای مرکابای غیر قابل نفوذ رو اونجا در قضا زمینگیر کردن و به این بردن. این از ایمان نشأت میگیره. لذا ترس در وجود اونها با ایمان اینها در قضا چی شده بود؟ به شدت آشکار بود. حالا این تو میدان جهادش بوده، تو غیر میدان جهادش هم همین جوریه. یعنی فکر نکن ای کافری اونور دنیا باشه، مؤمنی اینور دنیا باشه، ارتباطی بین این دو تا فقط برقرار بشود، این هر چقدر ایمان قوی تر باشه، او در حقیقت مییابد که این راسخ است، بدون اینکه بخواد چی بشه، بدون، چون اونجا تو نظام روحی و نفسی مکان و زمان شرط نیست. مکان و زمان مال چیه؟ مال ارتباط بدنیه. در نظام روحی، تأثیر نظام روحی، مکان و زمان شرط نیست. حالا زمانش که دیگه جای سخته، اما مکان که دیگه خیلی راحته که این بر عالم باشد اون بر عالم باشد، تأثیر محقق است. لذا هر چقدر ایمان بالاتر باشه حتما و حتما تو وجود کفار تأثیر میذارد، هم در جذب اونها هم در رعب اونها، هر دو طرفش. بله. خب بله.
286
آیه یک
سوره
شد،
میتونیم
یک جامعه
داره که موضوع کل سوره است؟
خب بله دیگه، گفتن منتها سوره بقره چون همش یک جا نازل نشده و بعضا بعضی قسمتاش بعدا نازل شده، در اینی که اون جامعه داره، در این که اون جامعه رو داره، جامعهش گاهی چند چیز بود که با هم تحت یک عنوان جامعه قرض سوره این رو بیان کردن، هم اول سوره بیان کردن هم انتهای سوره. لذا ما باورمون این است که هر سوره خودش در حقیقت یک کتابی است، هر سوره خودش چی هستش؟ یک موجود زنده است. در کنار این که هر آیه یک موجود زنده است، هر سوره یک موجود زنده است. و قرآن خودش یه حقیقت موجود زنده است که این موجود زنده در ضمن سوره در 114 گانه‌ای که در قرآن کریم هست، اینها هر کدام موجود زنده‌ای هستند که نقشی در این مأموریت موجود زنده حقیقی دارن. لذا یه حقیقت واحدی است که در ضمن حقایق دیگری خودش داره نشون میده و هر آیه‌ای هم در اینجا مأموریتی به خودشه. لذا تمام اینها مثل یه موجود زنده‌ای که غایتی دارن. چنانچه مثلا فرض کنید انسان خلق میشه از کجا تا کجا، مثلا گیاه خلق میشه از کجا تا کجا و حیوان خلق میشه از کجا تا کجا مسیرش رو، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، آیات قرآن هم خلقشون که نزولشونه با هدایتگری که دارن، ما موجودات رو میگیم اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت میشن کمالات ثانویه، آیات قرآن خلقشون ثم هدایتگریشون که در حقیقت هر کدام هدایتگری دارن لحظه به لحظه است. تعبیر روایت این است قز جدید است، نو به نوز، روز به روز نوز هدایتگریش. لذا یک موجود زنده است که هر روز به هر لحظه هدایتگری دارد. قطعا اون وقت سوره اگر با این نگاه دیده بشه که یه حقیقت واحدی باشد، اون وقت خودش یه موجود زنده است که این آیات میشن اعضا و جوارحش. آیات میشن چی؟ اعضا و جوارح این موجود زنده. در عین اینکه خود سوره سوره هایی هستن، اعضا و جوارح کل قرآن هست. یعنی این یه حقیقت این گونه است. باور داریم ما به این، این رو به عنوان حقیقت قبول داریم و بهش اعتقاد داریم، هرچند ممکنه که تمام جزئیاتش رو نفهمیم اما این رو بهش باور داریم. در بسم الله الرحمن الرحیم، البته سوره بقره رو ما با خاطرات خوشش در این چند ساله میسپریم خاطراتمون رو به خدای سبحان. نه سوره بله پنج سال طول کشیده. بله، حالا همون حدود 5 سالی که بوده این خاطرات خوش خود، چون سوره بقره که در پناه خدا هست، ما خاطرات خوشمون رو با این سوره به خدای سبحان میسپاریم که محفوظ بماند و مؤثر در وجود ما باشد و از شر شیطان در امان باشد و دائما تو هدایتگری هر روز ما مؤثر باشد و از دست نره انشاءالله. و از حالا هم سلام میدیم به سوره آل عمران با السلام علیک، السلام علیک یا سوره آل عمران، سلام میدیم به سوره آل عمران و با سلام به سوره آل عمران وارد میشیم به این سوره و باور داریم که موجود زنده ای است که پاسخ ما رو خواهد داد. اینا رو هذیان نبینید، اینا رو من باور کنید، اینها رو باور دارم که اینها موجود زنده هستن و حی هستن و ذی‌شعور. سلام میدیم به سوره آل عمران و اذن میگیریم از همین سوره، از خدای سبحان و از این سوره انشاءالله اذن بدن به ما که بتونیم بهره مند باشیم از این حقایقش که در این سوره آمده. سوره نه همین جلد دیگه، همین جلد دوم که سوره ها، یعنی این سوره بقره نه، یعنی این قسمت سوره بقره که تو این جلد دوم بوده. بله، یعنی الان چند؟ 13 چند؟
13
12 93 تا الان که برج در حقیقت نهم 98. بله، اول هایه چونه میزنه آقا خلاصه هایه. بله بله، انشاءالله خدای سبحان این حشر ما رو با قرآن یه حشر الهی و مقبول خودش قرار بده، چون یه حشر بوده، فکر نکنیم اینم ساده بوده، اینم جزء در حقیقت مقدرات بود که در محضر قرآن کریم و تعمق در او، بهرمندی از او، ذکر او، یاد او، عبادتی است. انشاءالله که این عبادت مقبول باشه. خب در بله میخواید نذارید ما امروز با سوره آل عمران وارد
دو تا سوره است، سوالش مثلا همینجاست.
بله،
بعضی نظریه دارن که میگن انتهای سوره بعد به ابتدای سوره بعد هم یه ارتباط اتصالی داره، اونجایی که ترتیب ها تغییره.
بله ببینید، ما تو بحث چینش یک سوره این رو قبول داریم که یک سوره از ابتدا تا انتهاش چینشش الهی بوده و به امر پیغمبر بوده، اما اینکه چینش سوره ها به دنبال هم آیا یه چینش الهی است که مثلا سوره بقره بعد از سوره آل عمران قرار گرفته، اینم به عنوان دستور الهی است، نمیگیم امکان نداره، ولی هنوز دلیل قانع کننده ای من برای خودم پیدا نکردم این چینش رو. با اینکه حضرات معصومین علیهم السلام نهی نکردند، اما تاییده که این به اصطلاح روش کار ماست، اینکه از این استفاده بکنید، از این قرآن با همین در حقیقت مدل با همین که هست، این رو در حقیقت نهی نکردن، اما اینکه آیا این روش روشی بوده که در حقیقت باید می بوده،
این رو در حقیقت هنوز بهش نرسیدیم. اگر رو میرسیدیم ممکن بودی همچین ادعایی چی باشه، اما اینکه آخر سوره به اول سوره ناظر است در اغلب سوره ها، این درسته، مطابق قاعده است. عرض کردم دیگه، اینکه آخر سوره به اول سوره خودش ناظره، این رو قبول داریم، اما اینکه آخر سوره به اول سوره بعد ناظر باشد رو، این مبتنی بر اون به اصطلاح قاعده است که بپذیریم. چینش چیه؟ چینش توسط پیغمبر بوده که پیغمبر فرمودن که این جور چیده بشه، از اینجا شروع بشه به این. ولی ممکنه بعضی از صور تو روایت آمده که این پشت سر آن است، اینو داریم، یا نزول بعضی پشت سر بعضی بوده، اینم داریم. اما اینکه همه قرآن سیرش بر این اساس باشد دلیل میخواد، نمیگیم مثلا حتما نیست، اما میگیم دلیل میخواد تا این ثابت بشه. شاید مثلا بعضی هم براشون ثابت شده، ولی بنده هنوز خلاصه این رو برام حل نشده که اینجور باشه، لذا این رو نمیتونیم بگیم چون یه همچین مسئله. اما همین مقداری که انتهای او در رابطه با توحیده، ابتدای اینم در رابطه با توحیده، علامه فرموده که این دو سوره به این مقدار با هم تناظر دارن. اما این تناظر ممکنه بر اساس چی باشه؟ بر اساس اون قاعده کاملی که بگیم حتما این دوتا پشت سر هم نازل شدن یا نه قرار گرفتن طبق دستور معصوم، این مبتنی بر اون نبوده. اگر بود باید همه جا این رو میفرمودن که نبوده. خب باید اون رو پذیرفت تا این رو بسا دنبالش کنه. در سوره آل عمران اولین نکته نامگذاری این سوره است به اسم آل عمران. آل عمران در قرآن کریم ظاهرن اگر اشتباه نکنم یک بار بیشتر به کار نرفته، فقط هم در همین سوره به کار رفته، در آیه 33 همین سوره به کار رفته و در آیه 33 که در این سوره آل عمران به کار رفته، در آیه 33 بله بفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خب این آل عمران که این سوره به اصطلاح طویل هم به این نام نامیده شده، کی هستش عمران؟ اختلاف شده. ما دو تا عمران داریم، یکی عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیها، یکی عمران پدر حضرت موسی علیه السلام است که موسی بن عمران داره. از موسی بن عمران در قرآن کریم ذکری در حقیقت به میان نیست، اما در رابطه با اینکه اینجا در این آیه وقتی آمده بلا فاصله بعد از این آیه، آیه چی آمده؟ آیه از قالت امرأة و عمران. امرأة و عمران کیه؟ مادر حضرت مریم سلام الله علیها، که اسم عمران در اینجا آمده بلا فاصله دنبال همین آیه، یعنی تو آیه 34 از قالت امرأة و عمران رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن. که در این آیه با توجه به اینکه این دو آیه بلا فاصله پشت سر آل عمران آمده، نزدیکتر به قبول این است که این عمران و آل عمران کی باشه؟ پدر حضرت مریم سلام الله علیها باشد. اما اینکه آل عمران که پدر حضرت مریم بوده، آیا به غیر از مریم فرزندی داشته یا نداشته؟ چون مادر حضرت مریم و همسر از زکریا که خواهر بودن، هر دو عقیم بودن و نازا، لذا وقتی که مادر هست مریم سلام الله علیها میبیند که یک کبوتری به بچهش داره، مادر اون کبوتر داره به بچه قضا میده، این در حقیقت یک دفعه دلش خلاصه، با اینکه بالاخره سالیانی میخواسته بچه میخواستن و نمیشده، اما آنچنان دلش شیفته میشه با این نگاه که میبینه این پرنده چطور به فرزندش، اینا گاهی ساده است ولی اینا تو نظام وجود علل و اسباب دیگه، آنچنان دلش شکسته میشه و طلب فرزند میکنه، همونجا در حقیقت خدای سبحان برای این قرار میده که فرزنددار بشه. یعنی ببینید گاهی فرزنددار شدن ها در جایی که عقیم هم بوده، یعنی فقط به صلاح اینجور نبوده که پیر باشه، نه عقیم بوده، هر دو خواهر عقیم بودن. بعدم جریان هست مریم پیش میاد که اونم میگه نذر میکنم این رو برای خدا و وقف راه خدا باشد، که اونم بعد میبینه دختره و با اون همه بعد همین جریان رو حضرت زکریا سلام الله علیها وقتی سلام الله علیه وقتی که میبینه مریم هرگاه اومده پیش مریم میبینه اونجا در حقیقت رزق هست از آسمان در غیر فصلش آیشه کلما زکریا بله کلما دخل علیها زکریا وجد عندها رزقا در روایت داره این رزقم که رزق بهشتی بود میوه ها در غیر فصل بود حضرت زکریا وقتی میبینه میوه در غیر فصل است اونجا مییابد که میشه از خدای سبحان اینا زیباست دا. از خدای سبحان با اینکه پیر است و دو پیری و نازایی و عقیم بودن تقاضای فرزند هم پیری بوده دیگه حالا هم چی بوده؟ هم عقیم بودن بوده میشه در غیر فصل میوه فصل خدا بده اونم به طریق غیبی از خدای سبحان میخواد اونم فرزنددار میشه و این ببینید چقدر زیباست این دوتا تعبیری که در آمده با این نگاه در حقیقت راه نشون میدن برای چی؟ برای اینهایی که مشکلاتی دارن گاهی از این حالتها منتقل بشن دل کاملا شکسته بشه و باور صورت بگیره وقتی باور صورت میگیره امکان پذیر میشه لذا بسیاری از کلماتی که بزرگان گاهی یه نکته رو میفرماین و بعدش میبینید که یک امر لاین حلی حل میشود این مال این است که تا به حال اون شخصی که این کار رو میخواست انجام بده این باور رو نداشت به واسطه گفتار این اعتقادی که به این داشت باورش میشه این باور تأثیر میذاره در این که این امرم حل بشه نمیگیم نفس اون شخص اثر نداره ها او سر جاشه اما بسیاری از اوقات به باور این برمیگردد و خدا رحمت کند از آیت الله بهجت ایشون فرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه چون باور نمی کنیم محروم میشیم بسیاری از ادعیه که اجابت نمیشه یا اجابتش اونجوری که وعده داده شده نمیشه یا بسیاری از کارهای ما در قد نتایجش اونجور که ذکر شده محقق نمیشه مال عدم باوره باور نمی کنیم لذا مرحوم علامه میفرماید که ما باورمون این است که اگه مریض رو براش دعا کنیم ممکنه سالم بشه اما دیگه باور نداریم اگر کسی مرد دیگه دعا کنیم براش که زنده بشه دیگه لذا اونجا دیگه دعا نمی کنی تمام شده دیگه مرده دیگه اونجا قصه می خوریم گریه می کنیم قصه می خوریم شکایت می کنیم دعوا می کنیم ناراحتی می کنیم اما انبیا باور دارن که خدا مرده را می تونه زنده بکنه دعا می کنن مرده هم زنده میشه یعنی این ببینید برگ اینا خیلی جالبه ها برگشت می کنه به چی؟ به باور ما که محرومیت های ما خیلی شوبه عدم باورهای ماست خب نه دیگه اینجا این استطرادی بود بسم الله الرحمن الرحیم بعد با در برای این سوره بله
من یه نکته چون فرمودید این سوره رو به این نام نامیدن این حد اینا به خاطر اینه که این سوره همین این نام توی قرآن مثلا یه بار اومده
بله
چون در مورد اسماء سوره مثلا تلویزیون همین حتی برنامه سمت خدا بله. آقای صحبت میکن مورچه انقدر اهمیت داره یه سوره خدا به نامش تو قرآن
نه ما رو نمیخواستیم بگیم که آل عمران اهمیت داره که ما عرض کردیم دو قوله یکی این که چون از پیغمبر اکرم داد و سوره آل عمران لفظ آمده به عنوان سوره آل عمران معلوم شه پیغمبر نامیده یه موقع هستش که نامگذاری ها رو کی کرده؟ بعضی از سوره ها رو مردم کردن اما یه موقع هست نامگذاری رو کی کرده؟ بله ممکنه شیوع پیدا کرده باشه پیغمبرم به همون نامی که معهود بین مردم بوده نام برده اما همین که به این سوره در زمان پیغمبر اکرم به عنوان سوره آل عمران نام برده شده همین نشون دهنده این است که تاییدی نسبت به این صورت که تو اونم تو عصر اول یه موقع هست بعدهای تاییدون پیدا میکنن به این که اسم این رو آل عمران رو پیغمبر تایید کرد اب نداره عرض میکنم که همین مقدار رو ما به عنوان یک تفعول به خیر میگیریم که نامگذاری از جانب اونهاست لذا میتواند وجه داشته باشد چون نامگذاری از جانب اونها حکیمانه است فقط به صرف اینکه یک بار آمده به تنهایی نیست اشکالی نداره عنوان مشیرم که باشه عنوان مشیری رو که نامگذاریش از طرف پیغمبر و اونها باشه عنوان مشیر حتما حکمت درش هست اما این موقع از عنوان مشیر صرف نامگذاریه دقت میکنی؟ او البته جداست در این صورت چون اگر تو زمان حضرت معصومین هم بود میگفتیم که مشهور شده به این و بعد اونو نام برد اما در زمان خود پیغمبر به خصوص راجب دعایه اول این سوره هم هست معلوم میشه که هنوز به صلاح مسئله خیلی در حقیقت رواج پیدا نکرده این سوره چون این سوره هم در مدینه نازل شده و جزء 29 سوره است که در مدینه نازل شده و سومین سوره بلند قرآن کریم هم هست که نازل شدنش در حقیقت ظاهرا بعد از سوره بقره و انفاله و طولانی بودنش هم ظاهرا بقره و اعراف ها اعراف بلندتر از اینه که میکنن که بعد میشه در حقیقت سوره آل عمران که اینم دو سه تا از خصوصیات هایی است که این سوره 200 آیه دارد این سوره و یک جا هم نازل شده این سوره یک جا هم نازل شده نمیگه خصوصیات این سوره است که آیاتش یک جا نازل شده و تیز نداشته که به اصطلاح گاهی بعضیش بعدن نازل شده باشه و بعد در جای خودش قرار گرفته شده باشه نه از سوره طولانی است که یک جا هم نازل شده لذا سیاق آیات خیلی پشت سر هم و تناسب دارد لذا از سیاق گیری این آیات سوره آل عمران خیلی میشه استفاده کرد از مهمترین مباحثی که در این سوره مطرح میشه غیر از همین بحث به اصطلاح توحیدی که از ابتدا آغاز میشه و غیر از اون آیات اولی که الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم در قرآن سه جا الحی القیوم آمده یکیش اینجاست و لذا روایت هم داریم که این سه آیه که در سه سوره آمده یکی آیت الکرسی بود که در سوره بقره است یکی الحی القیوم است که در همینجاست الله لا اله الا هو الحی القیوم که شبیه خود آیت الکرسی هم است یکی هم در سوره طه است که در سوره طه و انت الوجود للحی القیوم که در اونجا آمده اینجا در حقیقت گفتن اسم اعظم در حقیقت چی هستش در این سه سوره هست به مناسبت الحی القیومی که در اینجا آمده فکر کنم مرحوم علامه هم شاید این روایتش رو ذکر کرده باشن که به اصطلاح این ستا چیز رو حالا من یاد داشتم شاید کرده بودم که بله بله
خود اسم سوره بقره رو اهلبی میگن چون قله آیات قرآن آیات قرآن تو سوره بقره است گفتن ذروت قرآن ولی بعد یه جایی گفتن سوره یوسکر فیها البقره
بله
سوره بقره
بله
اسم بقره مشهور شد یعنی الان میگه خود اسم سوره بقره هم خاطر آیت الکرسی گفتن
ضربه اب نداره اصلا خود این دوتا سوره رو یکی از اسمایی که گذاشتن برای سوره آل عمران و سوره بقره زهراوانه یعنی دو سوره تابناک یعنی زهراوان دوتا اسم یه اسمیست که به عنوان تثنیه برای سوره بقره و سوره آل عمران گذاشتن که این دو سوره زهراوانن که اون تابناکن در بین قرآن و یکی از نکات دیگری که در این سوره هست چون این سوره بعد از جنگ احد بوده و جریانات جنگ احد مفصلا درش آمده و درگیری های بین مسلمان ها با یهود و مشرکین و کفار و حتی روم و ایران در اینجا در حقیقت خیلی مثلا بازتاب داشته و درگیر بودن لذا این سوره از جهت نگاه درگیری با دشمنان هم خیلی چی داره؟ خیلی در حقیقت کارسازه حتی در حقیقت اون جریانه گروه های زیادی که آمدن چون با این نگاه ببینید حدود سال این رو میشه ترسیم کرد دیگه با حدود چیزایی که آمده حدود سال نزولش رو بعضی گفتن که حدود سال نزولش شاید حدود 9 هجری باشد حدود 9 هجری چرا؟ چون جریان و نصارای نجران هم ذکر شده و اون در حقیقت عام الوفودی که سال 9 هجری بودش و گروه های زیادی می اومدن به مدینه تا اینکه چی بکنن تا بیان ببینن پیغمبر کی بوده جریان چی بوده و از جمله نصارای نجران که آمده بودن اینا همه جریان نصارای نجران و جریان نجران تو این سوره در حقیقت اشاره شده بهش و ذکر شده و جریانات جنگ احد و اینا حالمش بعد از همه اینها واقع شده به طوری که این وقایع رو تو خودش ذکر کرده اینها هم در حقیقت یک مثلا بدنه مهمی است و نماد مهمی است برای هر برهه‌ای که ما توش قرار می‌گیریم که اون برهه اگر نزدیک به این برهه است که مداخلات بیرونی و نفاق‌های درونی هر دو چون هم نفاق‌های درونی شدید بوده هم مداخلات و فشارهای بیرونی شدید بوده این سوره در حقیقت چی هستش؟ این سوره در بین این جریان تو این وقت خاص نازل شده و 200 آیه مرتبط با همین مباحث و به عنوان صبوری مؤمنان و استحکام مؤمنان و بشارت به مؤمنان در بودنشون و استحکامشون در دینشون و ایمانشون که میتونه برای این برهه ما با نزائری که ممکنه داشته باشه بسیار در حقیقت کارساز و تاثیرگذار باشه خب حالا اینا رو مرحوم علامه بعضیشو اشاره میکنن در همین ابتدا بله یعنی هم تو نظام خارجی برخورد داشته هم توی در حقیقت چیه نظام داخلی داشته 80 آیه این سوره مرتبط با جریان اعتقادات نصارای نجرانه که آمده بودن، خیلی 80 آیه که مفسر آن 80 آیه مجموع بیان ظاهر اینو فرموده در مورد اعتقادات اینها و جواب به اینها و ارتباط با اینها و پاسخ به ایناست که این رو مرتبطاً 80 آیه رو بیان کردن. خب اینم یکی از اون بحثاست که در اینجا آمده. بله، حالا من الان یاد داشتم در این است که 80 آیه در مورد اعتقادات آنها تو این سوره اومده، ننوشتم که مرتبطه یا نه. خب این جریان مباهله و دعوت نصارای نجران و جریان صبر اینا که جزء مباحثی است که اومده. بله اینا هم که همینجور اون اسم اعظم و روایتش، اسم اعظم در سه سوره محتمل است، یکی آیه اول و دوم سوره آل عمران، یکی آیه الکرسی و یکی هم طه و انت الوجول الحی القیوم، که در هر سه فقط الحی القیوم فقط در قرآن همینجا اومده، دیگه جای دیگه هم غیر از اینجا الحی القیوم نیا. پس معلومش لمکان الحی القیومه، لمکان چیه؟ الحی القیومه که عرض کردیم حیات اسم مبدا برای همه اسماء ذاته، قیوم هم اسم برای همه اسماء افعاله. اگر یادتون باشه قیوم اسم برای تمام اسماء افعال، میرسن به قیوم همه اسماء ذات هم میرسن به الحی، که این دوتا در حقیقت الحی القیوم یعنی تمام اسماء ذات و فعل رو شامل میشود که مبدعیتشونه. خب اینم در حقیقت یه نکته بودش که حالا ما فقط از باب این که وارد این جلد سه شده باشیم تا از آن شروع شدش، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی قیوم، که انشاءالله خدای سبحان ما رو با حشرمون رو با این سوره مورد قبول خودش قرار بده، به ما عمر بده که در خدمت و محضر این سوره باشیم و حقایق و معارفش رو در وجودمون انشاءالله محقق بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. سلام
علیکم. برای بحث پایان نامشون و جامعه زهرای تربیت هستن میشه بحث جامعه تو بحث داستان زاغون برمی بخون داره از تربیت نشون
بایی میتونم
جا داری که مثلا بحث مثلا روش تربیتی حضرت موسی نسبت به بنی اسرائیل رو به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب کردن؟
چرا نمیشه منطقه؟ خب سخته ها، پشوایستن دیگه، اگه کار نشده باشه کار سخت میشه، ولی خب بالاخره باید پشوایستن.
مثلا موضوعاتی که نوشتن مثلا
مثلا الان هم که آیه سالی گفتن مثلا سید رضی هم داره میخوان از صورت اللتی یوسکروفیل بقره
درسته. من که الان نمیخوام چیز بکنم که من در نامگذاریم قبلا مبنامو عرض کرده بودم، مبنامون این نیستش که نامگذاری ها حتما چی هستش، یه وجه به صلاح خیلی شاخصی با توش پیدا بکنیم، نه، اما وقتی پیغمبر اکرم نام میبره همین مقدار برای ما چی هستش؟ یک آرامش ایجاد میکند که نامو دیگران نگذاشتن اقلا، همین مقدار خلاص همین مقدار برای ما چی هستش؟ آرامش ایجاد میکنه.
اکثر نام ها توی روایات هست، بعضی ها شرط مفتن
خب چون بعدن به اصطلاح بعضی آمده چون مشهور شده بوده حضرات به عنوانی که مشهور شده دیگه نام میبردن دیگه نمیخواد، اما اونجایی که
بالاخره تایید میشه
بله ابن ندر، اما اونجایی که از ابتدا هنوز ابتدای کار تو اول وقت نام میبرن نو دارن ختم میدن، ایبی هم نداره، مردم هم اینا بهشون به ذهنشون زودتر میمونده این اسامی، مردم این اسامی اقلش هم که به ذهنشون زودتر میمونده چون مکتوب نبوده که ابتدا بخود زمان پیغمبر که مکتوب نبوده که، عمدتاً چی بوده؟ حفظ مردم بوده، با همین یادآوری میشده. ابن داره ما خیلی روی سماجتی نداریم رو بحث نامگذاری رو
مثلا نقش آن ماشای خوب بندسی بر بحثیت افضایی آن ماشای میشه در همین پایین نام مطلب داره
این داره، اما بر فوق لیسانس دیگه ها، بعد بر فوق لیسانس داره، چرا؟ چون آزمایش های بنی اسرائیل، اگه بنی اسرائیل هم گرفته باشن، نه قوم موسی، قوم موسی داره، اما دیگه بنی اسرائیل هم دیگه هزار تا آیه داریم و هزار تا آیه در تو بنی اسرائیل حتما خلاصه شاید فقط 9 تا معجزش در رتبه است موسی است غیر از ابتلاعات دیگه‌اش، اینا ابتلاعات بوده
که همه اینا
همه اینا از نگاه تربیتی قابل باز کردنه که نقشش چی بوده، چرا این، چرا اون، چرا این، چجوری اینا، که بعضیش مرتبط با ارتباط بنی اسرائیل و بقیه بوده، بعضیش نسبت به خود بنی اسرائیل بوده. بله چرا؟ اینا همه جا داره، اینا همه موضوعات قرآنی، هر چقدر راجع به قرآن خلاصه کار بکنیم جا داره، هنوز قاصری. نه اونشو نه، اونشو نه، دست بده نه اونشو نه.
حالا در حد اینکه منابع
اونشو نه، ما حالا حضرت موسی سال حضرت موسی علیه السلام شده دو هفته دیگه شروع میکنیم. در این ضمن البته خب خیلی حرف زده میشه دیگه، چون میخوایم میگم تفصیلا وارد بشیم ان شاء الله اگر عمری باشه و مانعی پیش نیاد. از همون شنبه شده، همون شنبه شده ساره نه از هفتم دیما، حالا اگر بدائی حاصل نشه هفتم دیما
یه جلسه مثلا منابعشون.
آقای اسدی، آقای اسدی بپرسید، آقای اسدی دوستان دارن پیگیری میکنن منابع رو، اینها رو همه رو ایشون داره جمع آوری میکنه، خودش هم هست که خودش تو سمت بده. آره
دارن همه
رو جمع آوری میکنن.
فرصت رو ندارید؟
نه واقعا فرصتش رو ندارن، یعنی ادای این بنده خواست سوره چیزی هست ابراهیمو دارن فیلم نامی نویسن، اومدن گفتن که ما اون چیزای شما رو همه رو خوندیم، خیلیش هم نوشتیم، حالا میخوایم یه چیزایی بپرسیم. گفتم دیگه واقعا نمیرسیم، اگر نه دوست داشتن که بیان در تو هست ابراهیم هم دکتر دارن فیلم نامش رو می نویسیم. گفتم نمیرسیم دیگه، دیگه آدم هر یکی که آدم قبول میکنه این هست ابراهیم هست موسی که مصاحبه یا
چند تا اونایی که محفوظات
خیلی اینجوری نیست، باید بیان بعد اونجا که شبهشونه، چون اینا بخیر کار کردن دیگه، کسی کار میکنه
شبهه میاد آقا اون وقت مشکلات
پیش میاد. چرا کار رو گلی ما
خیلی تاثیر داره آقا جان،
اینا دوستان نمیتونن، یعنی به الله خیلی پیش داریم که گفته نشده، اینا رو آدم میتونه بعدن باید اونجا بیاد مشکلات نمیاد
من میگم دوستاتش رو اینجوری میشه، بعدش اون میتونه اون باشه
بگه.
حالا حضرت موسی
دو تا
داریم تو
سریو میخواست شما ببینید چقدر میبینن. آره بعد از زندگیتون رو بدونید. این کنید. این شیخ ها سوزه.